بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به همه دوستان و رفقا، عرض کنم قاعدتا ما در اول هر جلسه اجمالی از رؤوس مطالبی که در جلسه پیش مطرح کردیم مرور میکنیم، یادآور میشیم. جلسه گذشته کوتاه‌ترین جلسات ما بود، ولی مطالبی که مطرح شد مطالب متعددی مطرح شد. از اون جمله من فکر میکنم سه تا مطلب را به عنوان مرور دیگه، همه مطالب را نمیشه تکرار کرد، ولی به سه مطلب اشاره میکنم. اون سه مطلب چه به نظر بنده نقش اساسی داره در فهم مثنوی و نشانگر زاویه، هر سه تا زاویه دید مولاناست که مولانا چطوری نگاه میکنه. اون سه مطلب را به طور فهرست عرض میکنم خدمتتون. یکی اگر یادتون باشه مسئله انسان کامل بود به مثابه لوح فشرده، انسان کامل به مثابه لوح فشرده آفرینشه، یعنی هر چه در آفرینش هست در انسان کامل هست. این البته گفته شده، قبلا هم گفته شده و شعری منصوب به حضرت علی هم نقل می کنن که اتز اما انکه جرم صغیر و فی کنتبا و فی کنتبا العالم الاکبر. تو خیال می کنی که همه موجود کوچکی هستی، در صورت که تمام عالم بزرگ در تو منطوی است، در تو پیچیده است، در تو درزه، در تو فشرده است. این که من لوح فشرده است شدم اصطلاح جدیدی است، لوح فشرده. قدیم لوح فشرده نداشتیم، ولی تطبیق میکنه با اون چه اونا در نظر داشتن، یعنی اون چه تفصیل در عالم خارج واقع هست به طور فشردهش در انسان کامل هست. خوب این گفته شده، ولی تفسیری و تفصیلی که شمس براش قائل شده خب آدم را به اندیشه وا می‌داره که معنی اون چیه. معنی اون میگه که اینه که تو همه اینها را که موسی هست و عیسی هست و فرعون هست و دجال هست و این تمام خوبی ها و تمام بر اینا را در خودت باید ببینی. معنی این که لوح فشرده است انسان کامل میگه که همه اینا را باید در خودت ببینی، بتونی ببینی و اون مجاوبات موسی و فرعون رو در خودت، در نفس خودت باید ببینی این رو. خب این یه وقت هست ما یه حرفی رو میزنیم ولی بعد دقت نمی کنیم که این حرف تو چجوری میشه، به چه شش در میاد. به قول اصطلاحی که بعد از انقلاب خیلی رایت شد، اگر پیاده بشه چی میشه؟ پیاده شدنش مشکل داره. عرض کنم زورتون چه این حرف گنده است اگر روش دقت بکنی. مولانا میگوید که انسان به منزله انسان، یعنی انسان بالغ رسیده، میگه به منزله کل است. و کل تمام اجزا از اوست. اگر یه جزئی را از او از خودش دور بکنه دیگه کل نیست، از کلیت میفته. ببینید ما یک کلی داریم، یک کل داریم. کلی یک مشترکات، مثلا فرض بفرمایید چه جانورها یه مختلف در نظر گرفته میشه و یه مفهوم مشترکی که بین اینها به همشون صادقه، مفهوم ذهنی حیوان ما میگوییم. ما حیوان در عالم خارج ما حیوان نداریم، ما اسب و خر و شتر و نمیدونم قورباغه و همه جور حیوان همه جور داریم، ولی حیوان به عنوان حیوان نداره. حیوان یک چیز انتزاعی ذهنی است، ولی کل یک چیز خارجی است، در عالم خارج وجود داره. وقتی میگیم مثلا من کل تابلوهای، همه تابلوهای که بر دیوار این اتاق نصبه همه رو به شما فروختم، دیگه همه رو فروختم و اگر یکی را نخوام بدم اون از کلیت میفته، پس با مخالف میشه با اون چه گفتم همه رو فروختم، پس همه نمیشه، همه منهای اون یکی میشه. پس باید اون رو وقتی میگم کل، همه رو در بر میگیره. مولانا چندین بار این مسئله رو مطرح کرده و خب شمس هم مطرح کرده، میگه به کل، کل وقتی به کل اینا خیلی تکیه میکنن روی کلمه کل، کلی به کلش مبذولم، کلی به کلش مشغولم، کل یعنی هیچ فروغزار نمی کنه همش. خب این یه بحثی بود که اگر اینجوری باشه هر نیچ و بد را باید در خودش ببینه، فرعون را در خودش ببینه، موسی را در خودش ببینه، همون که مولانا گفته موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. مسئله دوم که باز به اون زاویه دید مولانا مربوطه و اینه که قرآن به مثابه آینه میمونه، هر کسی که در قرآن نگاه میکنه خودش رو میبینه. میگه اینایی که در قرآن نگاه میکنند و از قرآن میگویند، از قرآن نمیگویند، خودشون رو در قرآن اونجوری میبینند و قرآن به مثابه آینه است، هر کس در او چه نگاه میکنه خودش رو میبینه. اینم یه مسئله خیلی مهمیه. اگر یادتون باشه گفتیم مولانا مثال میزنه، میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجرهم، این آیه قرآنه، میگه هر کس طوری میبینه این را. الذین آمنوا، بسم الله الرحمن الرحیم، ایمان برای هر کسی یه معنایی پیدا میکنه، و عملوا الصالحات و کار نیک بکنه، قدم دوم باز ارزش گذاری هاست، مربوط به خود آدمه، هر آدمی خودش این کار را خوب میدونه، این کار را به عمل تا فلهم اجرهم، به اینا پاداش داده میشه. پاداش هم باز مربوط به خودشه که خودش چی پاداش تلقی میکنه، چی را پاداش تلقی میکنه. بنابراین مولانا این رو به عنوان مثال میاره، این آیه را. بنابراین همه آیات دیگر قرآن همینجوره، شما با قرآن چه برخورد میکنید؟ و این اگر روش دقت بشه همون حرفی است که در همون زمان مولانا ابن عربی این رو مطرح کرده در فسوس هست، که میگه هر کس خدای متوهم خودش را، خدای ساخت بر ساخته خودش را پرستش میکند. اون خبری که منصوب است به امام جعفر صادق که گویا فرموده است که تزعم النمله ان لله زبانیتین، مورچه خیال میکنه خدا هم دوتا شاخش داره. چرا؟ برای اینکه نداشتن شاخش در نظر مورچه نقصه. مورچه نمیتونه خدایی تصور بکنه که شاخش نداشته باشه، نقصه. خیلی موضوع دقیقیه که اینم یه زاویه دیدیست که باید از مولانا به اسلام شناخت. مولانا از این زاویه نگاه میکنه. ببینید بحث این نیست که شما قبول دارید من قبول دارم یا نه، بحث اینه که اون تعبیری که عرض کردم چلید فهم شمس و مولانا را به دست بیاریم. اینا از چه زاویه نگاه میکردن؟ اینا جز به اون زوایای اصلی که برایشون خیلی مهمه اینا بودن. و مسئله سومی که باز در جلسه گذشته مطرح کردیم موضوع انسان بود در دربندان زمان و مکان، انسانی که در زندان زمان و مکانه. بحث اینه که مولانا میگه که من از عالم لا زمان و لا مکان صحبت میکنم. در عالم لا زمان و لا مکان گذشته و آینده نیست، نزدیک و دور نیست. دجال در آخر زمان میاد، آدم در اول زمان آمده، همچنین اول و آخر نداره دیگه. اول و آخر اونجا معنی نداره. این بحثی که مولانا مطرح کرده اینم بحث خیلی مفصل و مهمه، برای اینکه تمام ادراکات ما از عالم خارج واقع، در تمام ادراک ما نگاه میکنیم به عالم خارج در چارچوب مشبکی از زمان و مکان. حتی ما ادراک میکنیم این زمان و مکان درش تنیده است. هر تصوری که شما، ما امروز در این سالن داریم راجع به مولانا صحبت میکنیم با شما، امروز این زمان در این سالن در این مکان، ببینید من و شما صحبت میکنیم راجع به مولانا، یا هفته گذشته صحبت کردیم راجع به مولانا. ببینید زمان و مکان تنیده است در تمام صحبت‌های ما. خب مفاهیمی مانند ماضی و مستقبل و ازل و ابد میگه در ورای این شبکه، در ورای این دیوارهایی که جلوی ما چشیده شده، دیوار زمان و دیوار مکان، در ورای این ماضی و مستقبل و ازل و ابد معنی خود را از دست میدهد. مولانا میگوید قصه های مثنوی از اون عالم است. ببین ما در شمس میخونیم که میگه المعنا هو الله. در دو جا از مقالات این مسئله رو مطرح کردیم. بعد مولانا رو میخونیم میبینیم که میگه گفت المعنا هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین، جمله اطباق زمین و آسمان همچو خاشاکی بر اون بحر روان. بعد میاییم میبینیم که مولانا میگوید که مثنوی وقتی پیش معرفی میکنه مثنوی را در دفتر ششومه، میگه مثنوی جزیره است بر کنار بحر معنا. میگوید که جر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه کن در جزیره مثنوی، فرجه کن چندان چه، فرجه کن چندان چه اندر هر نفس مثنوی را معنوی بینی و بس. این معنوی بودن به اون معنا مربوط است. مثنوی از القابش یه چیه معنویه چی در همون چیز اول اصلا مثنوی چه به گفته مثنوی معنوی و همینجور. ببینید این آخر بس هست که مثنوی اصلا ساختار داره یا نداره، این چی تازه مطرح کردن اونا نمیخوام حالا دیگه وارد اون بحث ها بشیم، ولی اون چه که خود مولانا مدعیست و میگه چه مثنوی به مثابه جزیره است بر کنار بحر معنا، و اون کسی که بحر با بحر معنا میخواد آشنا بشه، میخواد معنوی معنویت پیدا بکنه، بیاد در جزیره مثنوی تفرج بکند. تفرج فرجه ای کن بیاد. مولانا مثنوی را مثل شش دفتر مثنوی مثل شش شهرک است در جزیره بر کنار بحر معنا. این شش شهرک مولانا به منزله فرض کنید که امروزی ها میگن گاید راهنماست، مولانا وارد میکنه این شش شهرک. این قصه ها عبارت است از این راههایی که توی این خیابون ها کوچه ها کلان قصه ها به منزله خیابون هاست، اون خرده قصه ها به منزله کوچه ها و پس کوچه هاست، اونجاهایی که مولانا خارج میشه از متن قصه و برای ما سخنرانی میکنه، مثل یک گایدی است که فرض کنید در برابر یک مونومان، در برابر یک اثر خیلی مهم وای میسته و توضیح میده که این به اصطلاح اینایی که دارند و میخوان تفرج بکنن از اینجا بی اختیار رد نشن، توجه بکنن که مال فلانه فلانه راجع بهش صحبت میکنن. ببینید مولانا راجع به مثنوی میگوید این سخن همچون ستاره است و قمر، لیک بی فرمان حق ندهد اثر. این ستاره بی جهت، ببینید بی جهت شرقی و غربی نداره، راه بی جهت، این ستاره بی جهت در بی جهت، این ستاره بی جهت تأثیر او میزند بر گوش های وحی جو، که بیایید از جهت در بی جهات. ببین از این عالمی که، از این مشبکی که زمان و مکان در شما تنیده و اینجا محبوس در بندان جهات هستید، چه بیایید از جهت در بی جهات، تا ندراند شما را گرج مات. هر ستاره خانه دارد در علا، هیچ خانه در نگنجد نجم ما. خب مطابق هیئت قدیم این ستاره ها از این خانه به اون خانه، برج حمل، برج در برج های مختلف حرکت میکنن. جی میگه این ستاره، این ستاره ما خانه نداره، تو خانه نمیگنجد. هر ست جای سوزن در مکان چه در رود، جای سوز این چیزیست که آتشیست که هر جا بذاری اونجا رو میسوزاند، پس مکانی نمیتونیم براش در نظر بگیم. جای سوز اندر مکان چی در رود، نور نامحدود را حد چی بود. لیش تمثیلی و تصویری کنند، تا چه دریابد ضعیفی عشق مند. مثل نبود لیچ باشد آن مثال، تا کند عقل مجمد را گسیل. عقل مجمد، عقل یخ زده، این یه ذره آبش بکنه چه را بیفته. عقل مجمد را، عقل فریز شده به اصطلاح امروزی، عقلی که و این را یک خورده تکونش بده، هرچه دست بیاره. خب مولانا تمثل میکنه به اون حدیثی که از پیغمبر نقل شده، معلوم نیست مال پیغمبره مال هرچه هست، ولی درست مطلبش این که میگه که لا صباح عند الله ولا مسا، پیش خدا شب و روز وجود نداره، پیش خدا بامداد و شامگاه وجود نداره. این برای ماست که حالا صبح اول روز، آخر روز، اول روز آخر روز برای خدا مطرح نیست. و میگوید ماضی و مستقبل و ازل و ابد اونجا نباشد، آدم سابق و دجال مسبوق نباشد، که این رسول در خطه عقل جزوی است. اینا رو از دفتر ششم مثنوی من خوندم براتون. و روح در عالم لا زمان و لا مکان این رسوم نباشد. پس او یعنی صوفی، پس او ابن وقتی است، چون در تفسیر وقت این حرف ها را مولانا میزند. پس او ابن وقتی است، لا یفهم منه الا نفی تفرقت الازمنه، چنانچه از الله واحد فهم شود نفی دویی، نی حقیقت واحدی. وقتی میگیم خدا یکتاست، منظور ما اینه که دوتا نیست، ولی یکتا یکی نیست، ما یکی نداریم در خدا. خدا یکی نیست، خدا دوتا نیست، و نمیدونیم دوتا نیست یعنی یکی هست. اون میگه منظور وقتی میگیم خدا یکیست یعنی دوتا نیست. وقتی میگوییم اینجا وقت، منظور ما نفی تفرقه ازمنه است، یعنی گذشته و آینده درش راه نداره. وقتیست که فارغ از گذشته و آینده است، فارغ از این تغییرات زمانی است. حالا این هم یک زاویه از زوایای اصلی نگرش مولانا بود که دفعه گذشته مطرح کردیم و این دفعه هم مرور کردیم، برای اینکه وارد بشیم به قصه ای که قرار بود بخونیم. قصه ای که اولین قصه ایست که مولانا داره، عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او. مولانا مثنوی را با یک قصه عشق شروع میکنه، با یک قصه عشق هم خاتمه میده. قصه عشقی که با شروع میکنه این قصه عاشق شدن پادشاه هست بر کنیزکی که بیمار شده، در کنیزک رنجوره، و این که چه تدبیری درباره در صحت برای بهبود حال او چه تدبیری باید کرد. این اولین قصه‌شه. آخرین قصه‌ش اون قصه شاهزادگانه، سه تا شاهزاده‌ای که اونا بر دختر پادشاه چین عاشق می‌شوند، چه در آخرین قصه ایست در مثنوی در جلد در دفتر ششم، و اونم قصه عشق با عشق رو شده، با عشق تمام شده. این قصه عرض شدم که قصه های مولانا قابل تقسیم است بر تک قصه ها و کلان قصه ها و خورده قصه ها. این جزون تک قصه هاست. یک قصه اینجا هست، قصه بعدی هم تک قصه هست، مال توتی. بعد قصه بعدی کلان قصه هست، چه قصه اون پادشاه یهودی چی میخواد نسل هرچه مسیحی براندازه، و اون راههایی که وزیرش پیشنهاد میکنه و دنبال اون بحث ها. اون قضیه اون کلانگسه است، به معنا که کلانگسه اینه، گفتم مثل شاهرایی که کوته های فرعی زیاد داره، هی کوته های فرعی ازش جدا میشه. این تک قصه ای که میخونیم تشخیص اصل قصه را اگر شما براتون میگم اول، تشخیص اصل قصهش شاید مثلا 15-20 سطر بیشتر نباشه، ولی این در این روایت مولانا تقریبا 215 بیت شده. تو 215 بیت 200 تاش در متن قصه است، در متن قصه 10 تا خروجی داره، 10 تا خروجی داره. خروجی به اون معنا که عرض کردم که مولانا میگه که آقا یواش، اینجا یه همچین اینجا خونه فلانیه، اینجا اثر فلانه، اینجا اونجا وای میسته و برای ما توضیح میده. خروجی یعنی از قصه خارج میشه، به این معنا از قصه خارج میشه و برای ما اون حکمتی را که اصلا قصه را آورده برای این بهانه است، قصه برای بهانه است اون حرفا را بزنه. و اونجاها 10 جا ما را در این قصه ما را نجه میداره، جلومون را و برای ما توضیح میده. اون 15 بیت آخر ملاحظات است بر روی خود قصه، برمیگرده بر روی خود قصه، یه ملاحظاتی اون 15 بیت آخره که بعد میپیوندد به اون قصه توتی. حالا اصل قصه اینه که پادشاهی هست پادشاهی که هم ملک دنیا داره و هم ملک معنا داره. ببینید جمع بین سلطنت، قدرت و معنویت، این همیشه ما اینجوری نداریم. از میان انبیا ما چند تا نبی ما داریم که قدرت را، سلطنت را با نبوت جمع کردن، مثل سلیمان، مثل داوود اینا. ولی اینجوری نیست که هر جا قدرت هست دولت هست. منظورم از قدرت، قدرت اجرایی دولت، نه قدرت معنوی. قدرت معنوی بله همیشه در، یعنی نفوذ، اون حرمتی که لازمه معنویت، همیشه با معنویت هست. ولی این قدرت که میگوییم قدرت مصطلح ماست، یعنی اون چه در عالم خارج میتونه تصرف بکنه، میتونه به اصطلاح دستش بازه، هر چه میخواهد میتونه بکنه. چه اون رو میگوییم چه حکومت یا سلطنت یا هر عنوانی که میخواهید بگید. حکومت با نبوت حتما اینجوری که هر جا نبی هست حکومت هم باشه، نبوت هست حکومت هم باشه. ما داریم خیلی از انبیا که با حکومت نبوتشون توأم نبوده. همچنین داریم چند تا از انبیا به حکایت قرآن و به حکایت کتب عهدین، به حکایت همین کتاب هایی که ما کتب عهدین مثل تورات و انجیل و اینا، به حکایت این کتب عهدین و به حکایت قرآن ما چند تا نبی داریم که اینها معنویت را، نبوت را با حکومت با هم داشتن. این ظاهراً نظر مولانا اینه که این شاه از اون شاه ها بوده، برای اینکه بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. یعنی این از اونهایی بود که هم معنویت داشت و هم ملک دنیا را داشت، ملک دین را و هم ملک دنیا را داشت. این آدم، این شاه چشمش میفته به یه کنیزی و عاشق این کنیز میشه. خلاصش رو اول میگم، قصه رو. عاشق این کنیز میشه، این پول میده، این کنیز رو میخره. خب قدیم اینا اینجوری بود دیگه، بازار نخاسان بود، بازار بردفروشان، و این کنیزا را همینجور حراج میزدن. و اون یارو که فروشنده بود، دلال بود، سمسار میگفتن، یا خود اون به اصطلاح یه تجارت خیلی بزرگی بود در زمان گذشته، تجارت برده خیلی تجارت بزرگی بود و سازمان های بین المللی داشت که اینا را اداره می کردن. و معمولا این برده ها را چه می آوردن در هر شهری، در هر محلی، اینا در بازار، و همونطور چه بازار فرض کنید که داشتیم برای فروش اسب و برای فروش گوسفند و اینا، بازار برده فروش هم داشتیم. و همونطوری چون ها متخصصینی داشتن، چوبدار و اینا، چون ها را میفروختن، اینا متخصصینی داشتن و نخاس داشتن، برده دلال هایی که اینا را به اصطلاح آراسته میکردند و لباس خوب میپوشندند و بعد برشون همینجور چه میگوید که یارو جنس خودش رو تعریف میکنه که مثل اصل میبونه، نمدلم فلانه، نمدلم فلانه، بیا چه هندونه آوردم فلان. خب اونم همینجور برای این که مشتری جلب بکنه، خب میگفت چه هنرهایی داره، چی هست، سنش چیه، وزش چیه، چه هنرهایی مثلا آواز میتونه بخونه، تمام این رو میتونه. خلاصه این شاه از بازار بردفروش ها چشش میفته به یه کنیزی، خیلی عاشق این کنیز میشه، این رو میخره میبره. ولی این کنیز مریض میشه، به محض این چه میاد در حرم پادشاه مریض میشه و شاه خیلی دست پاچه میشه، برای اینکه خیلی تعلق خاطر داشته به این دختره. و شهر طبیبان جمع کرد از چپ و راست. خب شاه هم گفتیم چه شاهیست که دست بالش بازه دیگه، به اصلاح بستیت داره، همه جا فرمانش میره. خب تمام پزشکا رو، تمام اطبا رو جمع میکنن و خلاصه دست به دامن اینا میشه. اینا هر چه معالجه میکنند این بدتر میشه، وضعش بهتر نمیشه، بدتر میشه. شاه به کلی مضطر میشه و دیگه پناه میبره به آسمان و دعا میکنه و خیلی جریه و زاری میکنه و خوابش میبره. در خواب میبینه که بهش میگوین که فردا برو در منظر، در اونجایی که به اصلاح چه جلوی چشمت بازه، و نگاه کن اول کسی که از راه میرسد این فرستاده ماست و آدمیست که میتونه علاج بکنه کارت را و دوات پیش اوست. و این صبح بلند میشه و همجور در منظر و چشم به راه، یه وقت میبینه که یه از دور یه شبحی پیدا شد. و خیلی مولانا در اینجا دیگه اون چیزای شاعرانجی مولانا در قدم به قدم اینجا دیست، این دید چه پیرمردی داره میاد، آفتابی در میان سایه‌ای. ببین داره از دور مثل هلال، مثل ماه اول شب ماه که لاغره و هی همجور میاد، هی جلو و بدر میشه و خودش رو نگاه میکنه. همینجور یه آدمی از دور تصویر میکنه مولانا رو، از دور پیدا شده، هی میاد نورانی، هی نورش بیشتر میشه و آفتابی از میان سالی سایه سر میزنه بیرون. و خلاصه این شاه روی اون خوابیش دیده بود میدود دیگه، حاجب و دربان، خودش میشه حاجب، خودش میشه پرده دار، حاجب دارن در دربان داره، همجور که پیش شاه همینطوری نمیشه رفت. خودش به جای حاجب میدوه، میره به استقبال این مرد، اینو میاره و میگه که ای بابا، من اصلا بی خودی خودم رو معطل کرده بودم، من اصلا تو رو میخواستم، من عاشق تو بودم، بی خودی رفتم و این خودم رو معطل کردم. خب قصه که به اینجا میرسه آدم خیال میکنه که خب مولانا اونطوره که اون شاه اونطوره که میدوسته پیدا کرده دیگه، دیگه این دامن این پیر دست بر نمیداره، دیگه اون یکی کنیز را ول میکنه و فراموش میکنه. نه، قصه ادامه پیدا میکنه. یعنی قصه دو بند داره، یه بندش تا اینجاست، بند دومش از اینجاست که شاه این طبیب رو میاره بر سر بیمار، بیمار نگاه میکنه، طبیب نگاه میکنه، میگه هر معالجه ای کرده اند این معالجه نبوده، کار بدتر کرده اند اینا، به جای اینکه علاجش بکنن اینا کارش رو بدتر کردن، تمام اینایی که تدوین کردن دواها و اینا اصلا بی خوده. و خلاصه این شروع میکنه بر میگه شما برید کنار رو خلوتی در این با این دختره نگاه میکنه، این دختره میبینه که سلام هر جای تن سالمه، یعنی این بیمار تن نیست، بیمار روحیه، و چون بیمار روحیه این چیزی شروع میکنه ببینه چه این کجا گیر کرده. خب این کنیزا را برده ها را از یکی را مثلا فرض کنید که از سیبری گرفتن آوردن، یکی را از اروپای مرکزی گرفتن، اسلام ها این روس ها اینا خیلی مرغوب بود که از این برده های کنیز های سگلبی می گفتن، خیلی مرغوب بود و خوشگلتر بودن. و یه شروع میکنه از این میپرسه که خب اصلت از کجاست، چه دوری شد، تا چه بودی، چی داشتی، از کجا آمدی، و این دستش در نبض این دختره رو گرفته و این را داره دلجویی میکنه که نترس، من معالجت میکنم و پیدا میکنم چه بیماری چیه، و صحبت ها میکنه چه کجاها رفتی، خب بعد چی شد، از کجا آوردن، بعد چی شد، چی به چی فروختن، کجا بود، تا میاد میرسه به اونجایی که دختر را آوردن در سمرقند. این میبینه رنگش این برگشت و سمرقند خب چی بود، چی خریده بود، دست چی بود، اونجا معلوم میشه یه زرگری بوده و چه دختره، من این چشم میکنه دختره سخت عاشق همون زرگریست که این از چنگش گرفتند و آوردن و این دلش پیش اوست، بنابراین چشم میکنه این بیماری این را که بیماری روانیه و علتش هم همینه. بنابراین میاد به شاه میگه، شاه هم یه آدم هایی رو، یه هیئتی رو به قول امروزی ها میفرستن به سمرقند با این عنوان که شاه دنبال یه زرجر بسیار ماهر میگرده و گفتن که در این شهر یه زرجری هست بیمثاله، بنابراین شاه دستور داده که میان این زرجر رو پیدا میکنن. زرجر مادر مرده همه چیزه، میگه اینقدر پول میدن چه خوب تمام میکنه، چه خیلی، میگه آقا این شاه فلان و بهمان و خوب میبینه چه خیلی عالیه، بنابراین این جلو فلاسش رو جمع میکنه و به اصلاح در استخدام دیوان همایونی میاد زرجر باشی شاه، میاد و خیلی استقبال میکنن ازش، آقا از هنرهاش میجند و فلان. و بعد یواشه باش این دختران باش آشی، این دختران اینجاست و دختران بهش میدن و این دختر یواش یواش وقتی میرسه به زرجر خوب حالش بهتر میشه، روز و روز حالش بهتر میشه و از بیماری نجات پیدا میکنه. از بیماری عشق اون دختره به این صورت وقت این قصه اینجوریه که باید دختره رو از چنج زرجر هم در آورد دیگه. اون وقت زرجر اون طبیب مالد دستور داده که هر روز یک قطره زهر در طعام این زرجر اضافه می کنند و هر روز این زرجر همونطور که هر روز اون دختر حالش بهتر میشه، هر روز این زرجر حالش رو به نقصانه، روش به بد میشه، حالش مریض میشه. وقتی مریض میشه خب این دختر ازش متنفر میشه، دختر ازش دیگه چشم دیدنش نداره تا روزی که این زرجر هم میمیره و دخترم میگه این جسد متعفن اینا بردارید ببرید و چالش بکنید. بنابراین دختره از عشق زرجر هم خلاص میشه. این اون قصه ایست که مولانا این را آمده و مایه این صحبتش کرده و اولین قصه مثنوی است. حالا با اجازه شما میخونیم متن رو. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. اولا این شاعرانگی مولانا را من توجه نمیدم، ولی شما توجه بکنید. دوستان، داستان، ببینید همینجور این قدم به قدم که میره در این شعرها، علی‌رغم این که مولانا به عنوان شاعر، ما مولانا را به عنوان مولانا میشناسیم، شاعری یکی از چیزهای مولاناست، از هنرهای مولاناست، ولی واقعا من معتقد بودم از اول، هنوز بر این اعتقادم باقی هستم که مولانا شاعرترین شاعرانیست که ما داریم. شاعرانجه مولانا در هر قدمی خودنمایی میکنه. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن راجع به نقد حال در دفعات گذشته صحبت کردیم، حالا میبینید که اون صحبت ها اینجا معنی پیدا میکنه. چرا اون صحبت ها را پیش از شروع در مثنوی مطرح کردیم؟ بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خویش از بحر شکار. یک کنیزش دید شه بر شاه راه، شد غلام اون کنیزک جان شاه. شاه برای شکار میرفته، خودش شکار شده. قضیه شکار را مخصوصا آورده مولانا، در لازم نبود که بگه که شاه برای شکار رفت. شاه دیگه مولانا مخصوصا این چیز شاعرانگی و هنر در اینجاست، ببینید به نظر نمیاد، ولی خب ظرایف هنر همینه. شاه میگه برای شکار رفته بود، حالا ببینید این شاهی که برای شکار رفته خودش شکار میشه. یک کنیزک دید شه بر شاه راه، شاه راه بر راه خود شاه. یک کنیزک دید شه بر شاه راه، شد غلام اون کنیزک، غلام در مقابل شاه. غلام مثل کنیزه که برده مذکر را میگفتن غلام، برده مؤنث را میگفتن کنیز دیگه. شد غلام اون کنیزک جان شاه. ببین این بازی هایی که مولانا میکنه با لفظ و این تناسبی که در میان این الفاظ شما میبینید خب خیلی مهمه. یک کنیزه مرغ جانش در قفس چون میتپید، داد مال و اون کنیزک رو خرید. مرغ جانش در قفس تن به اضطراب در آمده، وقتی دختره رو دیده این عاشق شده، مرغ جانش در قفس تن تپیدن گرفته، بنابراین مال را در راه جان اول فدا میکنه، داد مال و اون کنیزش را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، اون کنیزک از قضا بیمار شد. اینجا میرسیم به اولین خروجی مولانا. اولین خروجی مولانا بسیار قطع میکنه. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گوش خر را در رو بود. میشود گفت چه خودش یک قصه است در یه سطر گفته. بله یه قصه است در یه سطر آمده. اون یکی خر داشت پالانش نبود. حاوی کار دنیا اینه، کار دنیا اینه، هیچ وقت نمیتونه همه اون چیزا رو داشته باشی. فکر میکنی که اینم بگیرم تمام میشه، اینم بگیری چیزی دیگر نابته. اون یکی خر داشت پالانش نبود، ریافت پالان گوش خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را تون یافت خود کوزه شکست. تمام این موفقیت های دنیا، پیروزی های دنیا پشت سرش یه چیزی خوابیده، یه گرفتاری، یه شکست خوابیده. و انسان نباید غافل بشه، نباید دست خوش غرور بشه و فراموش بکنه که این دنیا اینه. دنیا همیشه همیشه در معرض تزلزله. هر پیشرفتی، هر موفقیتی، هر پیروزی در معرض شکسته. ما در یک عالم اینجوری داریم زندگی میکنیم. مبادا غفلت دستخوش غفلت بشی، غفلت دامنگیرش بشه و غافل بشی از اون چه میگویند قضا. قضا اونه که یعنی غیر منتظر. ما اصلا اینه فیشش نشده بودیم، قضا اینه دیگه. اصلا اون از اونجایی که فیشش نمی کردی خوردی. خب این اول خروجی مولانا بود از قصه. برمی گرده دوباره به قصه. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم اوست. حالا من جان من در مقابل جان این مهم نیست. خب عاشق شده دیگه. جان من سهل است، جان جانم اوست. دردمند و خستم درمانم اوست. هر چه درمان کرد مر جان مرا، برد جنز و در و مرجان مرا. مرجان مرا، مرجان مرا داره باز مولانا شاعرانجیش گل کرده، با الفاظ داره بازی میکنه. جمله گفتندش چه جانبازی کنیم. آقا ما همه تون، ما همه ما همه سرباز توییم، ما همه جانباز توییم. جمله گفتندش چه جانبازی کنیم، فهم جرد آریم و انبازی کنیم. خوب ما علما همه با هم جمع میشیم و به اصطلاح شورای عالی پرستی تشکیل دادن. فهم جرد آریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است. ادعاهاشون هم چه دنیا را گرفته دیگه. ما بله درجهش باج فوق تخصصیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است. هر علم را در کف ما مرهمی است. حالا مولانا باز اینجا میخواد از قصه بزنه بیرون. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشون عجز بشر. اینا روی خودشون حساب کردن، روی توانایی های خود حساب کردن، روی تمام تحصیلات و تخصص های خود حساب کردن، در صورتی که اون ناتوانی بشر، ناتوانی ذاتی بشر هست همیشه در کمین. جر خدا خواهد نگفتن، جر خدا خواهد ترجمه انشاءالله، انشاءالله جر خدا خواهد، انشاءالله نگفتن، روی خودشون حساب کردن. از بتر، بتر بتر مستی، کبر، غرور دیگه، نگفتن که اگر خدا بخواد، همش روی خودشون حساب کردن. پس خدا بنمودشون عجز بشر، ناتوانی بشر رو، ناتوانی ذاتی بشر. این بشری که در دو جا از قرآن هست که از ضعف سرشته شده، یک جانور ضعیفیه، وقتی باد در دماغش میپیچه فرعون زمانه، اصلا نمیشه نزدیکش آمد. ولی اون باد وقتی در میده، بدبخت مفلوج زبونترین زبون هاست. خب مولانا اینجا باز میزنه بیرون از قصه، این خروجی دومشه در این قصه. ترچه استثناء مرادم قسوتیست. میگه این چه گفتم انشالله نگفتن، منظورم انشالله لفظی نیست، مرادم اینه قسوتی، قساوتی. این دلی را، دل اینها را گرفته بود، قساوت غرورا. ترچه استثناء مرادم قسوتیست، نه همین گفتن. این کلمه انشاءالله منظورم نیست، که عارض حالتیست. این یه حالت عارضیه، عارض حالت. ببین این اضافه مقلوبه، یعنی حالت عارضی، عارض حالتی. این انشاءالله لفظی که میگویید یه چیز حالت عارضیش، یعنی چیز اصالتی نداره. اصالت اون در دله. ترچه استثناء مرادم قسوتیست که در دله، نه همین گفتن انشاءالله، چه عارض حالتی است. این گفتن، این انشاءالله قولی، این یه حالت عارضی است. ای بسا ناورده استثناء به گفت، خیلی هستند که هیچ وقت انشاءالله به زبان نمی آیند، ولی جان او با جان استثناء جفت. اگر که به زبان انشاءالله نگفته، ولی جانش میدونه که اون عجز ذاتی بشر از اون آگاهه. جانش میگه که اگر خدا بخواد، زبانش نمیگه، جانش میگه. ترچه استثناء مرادم قسوتیست، نه همین گفتم که عارض حالتیست. ای بسا ناورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناست، جفت با جان انشالله، انشالله با جان او جفته، جان انشالله، نه پوسته انشالله، جان انشالله با جان او جفته. باز برمیگرده به قصه بعد از خروجی دوم. هر چه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. یعنی اون طبیبان، اون کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنجبین صفرا فزود، روغن بادام خوشی می نمود. آخه سرکنجبین دافع صفراست، برای رفع صفرا سرکنجبین می خورن. اینجا سرکنجبین می خوری به جای اینکه صفرا رو دفع بکنه، صفرا رو بیشتر می کنه. روغن بادام می خورن برای اینکه اون یبوست نفع بشه و مزاد را بیفته. این روغن بادام خوشچی می نمود بیشتر. از حلیله قبض شد، حلیله را حلیله مسهله. حالا از چیزا افتاده دیگه، قدیم در زمان ما حلیله مسهله خیلی معروفی بود. دو جور حلیله داشتیم، حلیله زرد، حلیله سیاه. و خب این هر جا که قدیم اینجور طب قدیم معتقد بود که این معده کلید تمام بیماری ها، اولش در معده است. بنابراین هر کس بیمار می شد اول چیزی که می گفتن معدهش باید تخلیه بشه. برای تخلیه هم یه مسهل می دادن. مسهل عبارت بود از همین روغن بادام و عرض کنم توتون چه و حلیله. جو آخر حلیله خیلی قوی بود. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، اطلاق در مقابل قبض دیگه. وقتی مزاد راه میفته میگه اطلاق، اطلاق یعنی ول کردن، از کلمه طلاق دیگه، طلاق رهایی دیگه. وقتی شوهر زن رو طلاق میده یعنی رهاش میکنه دیگه. من طلاق میخوام یعنی رهایی میخوام، میخوام از دست تو رها بشم. طلاق به معنی رهاییه، اطلاق هم از این کلمه است. پس اون مزادی که از اون رو یبوست، از اون حالت قبض رها شده. آب آتش را مدد شد همچون نفت. خب مولانا هم نفت را میشناخت، گرفتار یه نفت فقط بابا نیست. بله، آب آتش را مدد شد. آب میریزن برای اینکه آتش رو خاموش بکنه. آب کار نفت رو میکرد، هر چه میریختی بیشتر میکرد. خب مولانا برمیگرده به قصهش، ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزش و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولی را. ببین خود شاه ملک دین داره ها، خود شاه ملک دین هم داشت، ولی مسئله ولی مثل قضیه موساست و خضر. موسا با وجود این که خودش پیغمبر بود، خب حوالش دادن به اون خضر. خضر ولی بود و میبایستی موسا خضر رو میدید و یک حکایتی با او میبایست به سر میبرد. شه تو عجز اون حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. اون آخرین سنجر زی وقتی دست داد همه جا کوتاه میشه میری به سوی خدا. شه تو عجز اون حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. اونجا ببینید دیگه شوکت شاه و حشمت شاه و اینا فراموش میشه، پا برهنه شاه پا برهنه و میدوه. خب معمولا اینا نمیدوهن، شاه نمیدوه و شاه با چفش زرین چفش میپوشه، ولی خب وقتی مستعصله پا برهنه جانب مسجد دوید، رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. یعنی شروع کرد به گریه کردن. چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، بعد غرقاب فنا هم مثل اون عارض حالت اضافه به غرقاب به فنا، غرقاب فنا، غرقاب دریای فنا یا غرقابی که به فنا متصله. چون به خویش آمد غرقاب فنا، بیهوش شد وقتی به خودش آمد، خوش زبان بگشاد در مدح و دعا. مد و دعا، ببینید اون چه ما میگوییم نماز عبارت از مدح و دعا. شما نماز لا صلاه الا بفاتحه الكتاب دیگه، فاتحه کتاب چیه؟ فاتحه تا سوره حمد، اول از ستایش مدح خداست، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تمام ستایش دیگه، مدح خداست. بعدم قسمت دومش هم دعاست، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین. پس ببینید نماز عبارت از مدح و دعا، هیچ دیگه غیر از این نیست، ستایش خداست و دعاست. خوش زبان بگشاد در مدح و دعا، چه کمین بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. خب بحثی هست، ابن عربی هم معاصر شمس و مولانا این مسئله رو مطرح کرده در همون فصوصش، که آیا این دعا کردن چجوریه وقتی خدا همه چیز رو میدونه؟ آخه دعا یعنی چه؟ ما تشریف معلوم میکنیم برای خدا، که آقا اینو بکن اینو نکن دیگه، دعا یعنی این دیگه، اینو میخواییم که این دوری بشه و اینو نمیخواییم که این دوری بشه، اینو بکن اینو نکن، بکن و نکن برای خدا ما داریم. چه کمین بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان، عالم سر و الخفیاتی، تو از تمام نهانی ها خبر داری، ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راه. یعنی دوباره ما آمدن اینجا از تو چیزی بخوام، بگم بکن و نکن، بکن نکن میخوام به تو بگم، بار دیگر من آمدم اینجا و میخواهم به تو بگم چه ته بکن چه نکن، اینقدر بار دیگر ما غلط کردیم راه. لیک گفتی، تو خودت گفتی، تو خودت گفتی، چه گفتی؟ لیش گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. تو در قرآن گفتی، خودت گفتی که اگر من عالم سر و خفیاتم، ولی در جاهای مختلف از قرآن امر کردی که بیایید و دعا بکنید، از من بخواهید. قل لا یعبر بکم ربی لولا دعاؤکم ادعو ربکم تضرعا و خفیتا، دعاهای مختلف قرآن هست، از خدا بخواهید. خب پس خودت گفتی که اگر چه خودت گفتی من عالم سر و خفیاتم، ولی خودت گفتی که به زبان بیارید این را بخواهید، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت، یعنی به زبان بیار. گرچه میدانم که چیه، ولی تو بیا و بخوا. چون برآورد از میان جان خروش، فاعل برآورد شاه دیگه، چون شاه از میان جان خروش برآورد، یعنی از اون ته دل شروع کرد به ناله کردن، اندر آمد بحر بخشایش به جوش، در میان جریه خوابش در رو بود، دید در خواب او چه پیری رو نمود. خواب گرفتش، در خواب دید چه پیری داره پیدا میشه. این قصه خود مولاناست با شمس تبریز. بعد گفت، اول گفت که نقد حال ماست در حقیقت آن، بعدم توضیح خواهد داد، راجه به شمس صحبت خواهد کرد. گفت ای شه، اون ندای غیبیت گفت، گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا زماست. فردا یه شخص ناشناسی از راه میرسد، اون فرستاده ماست. چون چه آید او حکیمی حاذق است، صادق اشتان کو امین و صادق است. به او اعتماد بکن، فردا یه آدمی میاد، یه غریبی، یه ناشناسی از جرد راه میرسد، ولی او فرستاده ماست، دوای درد او درد تو پیش اوست، به او اعتماد بکن، حرفش قبول بکن. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. اون با یه توانایی های میاد پیش تو، به سراغ تو. چون رسید اون وعدگاه و روز شد، گفته بود فردا دیگه، وقتی فردا شد، وعدگاه فردا بود. چون رسید اون وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اختر سوز شد. آفتاب سر زد و ستاره ها از میان رفتن، یعنی صبح شد. آفتاب وقتی آمد، چون شب، شاه شب بود که رفت به مسجد و اونجا خواب در رو بود و گفته بودند که فردا جر غریبی آیدت فردا زماست. این آمد و منتظر شد تا صبح شد و فردا شد. آفتاب از شرق سر برزد. در این کتاب های کودکان در زمان ما، نمیدونم مال چی بود اینا، به نظر مال دولت آبادی بود، یحیای دولت آبادی، باز شد دیدگان من از خواب، به بعد آفتاب. یک حالت کودکانه خیلی زیبایی در این شعرها هست. این در این شعرها خیلی زیبا بود. ما کودک چی بودیم اینا رو میخوندیم، اصلا فوق‌العاده بود. بله، خروس نمیدن از بانج الله اکبر از یک سر از، بله، خیلی قشنگ بود. بی خود اینا رو برمیدارن عوض میکنن، یه چیزای دیگه محمل میدارن. آفتاب شرق اختر سوز شد، بود اندر منظره شه منتظر. ببینید، شاه در اون منظر، در اون نظارگاه، منظره در اون نظارگاه، شاه در اونجا چشم دوخته بود به راه چی الان چی بیاد. بود اندر منظره شه منتظر، منظره و منتظر، ببینید با شاه بازی میکنه، تا ببیند اونس بنمودند سر. دید شخصی فاضلی پرمایه، آفتابی در میان سایه. شما ببینید این تکرار یای وحدت در این شعر، به این شعر چه سنگینی میده، چه وزنی میده. معمولا ما یای وحدت رو در آخر صفت میاریم، یک صفت ها رو میاریم، میگیم بود دید شخص فاضل پرمایه، در آخر میاییم. نه، این فن مولانا اینه، دید شخصی فاضلی پرمایه، آفتابی در میان سایه. همین ترکیب آفتاب در میان سایه آمدن، این چه میگم شاعرانگی مولانا و شعر مولانا در کمتر شاعری با میبینیم این نگاه رو. آفتاب شرق اخترسوز شد، آفتاب در آمد و سوخت این بساط، این خرمن ستارگان رو سوخت، خرمن سوخته شد. شما یادتون بیاد وقتی صبح آفتاب میخواد سر بزنه، این ابرها چطور آتش گرفته آسمان، خرمن آسمان آتش گرفته. ببین این قدرت شعره در مولانا. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای، میرسید از دور مانند هلال. هلال لاغره، همینجور لاغره میاد، شب اول، شب دوم، شب سوم، هی فربه میشه تا اون شب بدر. میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. ببین خیال را یکتی اینجور وصف بکنه اصلا. ببین این آدم میاد از دور مثل یه خیالی و خیال را وصف بکنه این شاعر. ببین اینه خیال، هست و نیست، هست نیست نما و نیست هست نماست، نیست بود و هست بر شکل خیال. خروجی سوم، نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. ببین روان روان، ببین شاعرانگی مولانا چی میگم، قدم به قدم خودش رو نشان میده. نیست وش باشد خیال اندر روان، این روان با اون روان. نیست وش بودن، نیست نیست ها، نیست وش، نیست وش، این ساخ، این واژه سازی مولانا، کارخونه واژه سازی عجیبی داره مولانا. نیست وش شما در جای دیگه نمیبینید، کسی دیگری گفته باشه نیست وش. نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان، این روان با اون روان. بر خیالی صلحشان و جنگشان، این جهانی که بر خیال مبتنی است، بسر خیال با هم دارن می جنگن. بر خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی فخرشان و ننجشان. از هیچ احساس خفت میکنه، از هیچ باد در دماغش میپیچه. بر خیالی صلحشان و چرا جنجیدن؟ چرا پوست هم دیگه رو میکندن؟ چی شد حالا دست به در آغوش هم دیگر؟ چی شد حالا؟ پس این حرفایی تا دیروز میگفتن فراموش شد. بر خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی فخرشان و ننگشان. حالا مولانا جهانبینیه، نگاه مولانا، نگاه حکیمانه مولانا، چه جهان را جهانی میبینه که سر خیال بر هم افتادن، جنگ میکنن، صلح میکنن. بعد میگه که آقا تصور نکنید که فقط اون اینا را میگم که در میدان افتادن و در تکاپو هستن. میگه اون خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. یعنی اولیای خدا هم گرفتار این دام خیالن، منتها اون خیالاتی که دام اولیاست، در اون دام چی افتاده؟ این معشوقانی که دو روز مریض میشند و میمیرند و میجندند و اینا نیست، این معشوقه ها نیستند. اون معشوقه های عکس محرویان بستان خداست. یعنی اینا هم گرفتار خیال هستند، ولی در خیالشون، در دام خیالشون عکس محرویان بستان خدا میفته. یعنی اون زیبایان معنوی، محرویان باغ معنا، عکس محرویان بستان خداست. خب از این خروجی بر میگرده دوباره سر قصه. اون خیالی که شهن در خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. برای اینکه شاه هم در خواب دیده، اینم خیال بوده، ولی این خیال با اون یک بیت مولانا زمینه سازی کرد برای اینکه این خیال را با اون خیال که گفت بر خیالی صلحشان و جنگشان، این خیال را با اون خیال اشتباه نکن. اینم خیاله، اونم خیاله، ولی اون خیالی که شهن در خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. برای اینکه عکس محرویان بستان خدا بودی. شه به جای حاجبان فا پیش رفت، پیش اون مهمان غیب خیش رفت. خب حاجب و دربان داره شاه، حاجب پرده داره دیگه، تو پرده دار به شمشیر میزند همه را، هر کسی رو راه نمیدادن چه. خب این به جای این که پرده دار حاجب بفرسته به پیشواز مهمان، خودش به جای حاجب دوید، فا پیش رفت. ببین باز واژه‌سازی های خاص مولانا شما جای دیگه نمی‌بینید. فا پیش یعنی واپیش، شما واپس می‌بینید، واپس رفتن، واپیش نمی‌بینید. این واژه‌سازی مولاناست، این خاص مولاناست. شه به جای حاجبان فا پیش رفت، پیش اون مهمان غیب خیش رفت. هر دو بحری، گفته بودیم که این شاه شاه دینم بود، شاه دین با یک ولی برخورد میکنه، موسی با خضر برخورد میکنه، مولانا با شمس تبریز برخورد میکنه. هر دو بحری، هر دو موجود دریایی هستند، هر دو دریا خوب بلدن شنا بکنن، هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو شناگر ماهری هستند، هر دو جان بیدوختن بردوخته. این جان هر دو بدون این چه کسی اینا بدوزه با هم، ولی دوخته است. جان این دو به هم دوخته است بدون این چه کسی اینا بدوزه، دوخته است. هر دو جان بیدوختن بردوخته. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، یعنی نه آن چنیز. لیک کار از کار خیزد در جهان. این عبارت است که تعبیری که ما در آذربایجان خیلی زیاد داریم، ایشیشتن تخار. اصلا از این تعبیراتی است که بر سر زبان هاست. گویا در فارسی هم همچون تعبیری هست، ولی خیلی زیاد زبان زده خاص و عام نیست. فروزانفر از مولانا یک بیتی آورده: زهر سو بانج نای و چنج مستان، زهرکاری بلابد، زهرکاری بلابد کار زاید. از کار کار زاید. ولی ما در ترکی میگیم که ایششتن چخار. از کار 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 خیزد. از کار درست ترجمهش، از کار کار خیزد. ای مرا میگه خب مثلا، ولی از همین ببین، از همین کار کار زاید. یعنی شما ببینید که از این رابطه عشقی ظاهر، از این قصه ظاهر عشقی، اون مطلبی که مورد نظر مولانا است داره مطرح خواهد شد. همونطوریش دیدی در این خروجی های اول و دوم و سوم، میگه که اون نظر مولانا به یه جای دیگری است، یه مطلب دیگری است، ولی این بهانه است. از این بهانه ها میاد که راهی پیدا بکنه، حرف خودش رو بزنه. ای مرا تو مصطفی، من چون عمر. چون عمر سخت کمر بسته پیغمبر بود دیگه، و هیچ کس هم دیگه باش نمیشد شوخی کرد را دیگه. خیلی آدم متأثری بود، خیلی سخت. ای مرا تو مصطفی، من چون عمر، از برای خدمتت بندم کمر. این دیگه بیعت میکنه با اون ولی که من در خدمت تو خواهم بود، همون قصه موسی و خضرم که هست. از خداوند ولی توفیق خروجی چهارمه. از خداوند ولی توفیق درخواستن توفیق رعایت ادب در همه حال ها و بیان کردن وخامت ضررهای بیادبی. مسئله ادب، هر چیزی ادبی داره، ادب خاص خودش رو داره. این ادب چیه من نمیدونم. آیا اخلاق، آیا اخلاق عملیه؟ یا ممزوجی است از عرفهای جا افتاده و پذیرفته شده نیکو و اون قواعد اخلاقی، نمیدونم، ادب. درخواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها، خودت گم نکنی، در هر حال ادب نگه دار، و بیان کردن وخامت ضررهای بیادبی. خدمت تو نرز کردم که ببین مولانا در این عنوانها، این اول یواش 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 عنوانها رو بست میده. ببین قبلا این عنوان قبلی چه آورد به این عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنزور و تدبیر کردن در صحت او. بعد عنوان بعدی بله چشم هشدار میدن چه ها وقت تمام شده. چشم عنوان دومی خورده بست بیشتر داره، ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولی را. بعد این عنوان بعدی باز بسته یه ذره بیشتر، تا خواهیم رسید به اونجایی که یه صفحه تمام عنوانی مثل یه مقاله. از خداوند ولی توفیق درخواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بیادبی، از خدا جویی توفیق ادب، بیادب محروم گشت از لطف رب. جلسه را با این بیت خاتمه میدم. این بیت هم از اونهایی بود که در کتابهای کودکان قدیم مینوشتند و حتی برای ما سرمشق میدادند چه ما تکرار بکنیم. 20 دفعه این بیت رو بنویسیم، از خدا دعاییم توفیق ادب. چرا اینا رو ما ول کردیم؟ آخه مگه چه ضرری داشت؟ مگه مخالف مثلا شعوناتمون بود؟ چیزای قشنگی داشتیم معنادار، اینا رو ول کردیم. خیلی معذرت می‌خوام. Thank you.